بیایم و یک سیستمی تعریف بکنیم، این سیستم تقسیم کار ملی اتفاق بیفته و یک سیستمی یک پارچه‌ای باشه که دروندادش معلوم باشه، بروندادش، فرایندهاش معلوم باشه.
بله.
این اگر شکل بگیره، الان این چیزی که من خدمت شما عرض می کنم، ما زیرساختای خوبی ایجاد کردیم ولی نتیجه به اندازه زیرساختا نمی گیریم.
همینطوره. بله.
معضلی که وجود داره همین نبود یک سیستم یک پارچه در ورزش کشور که یک راهبری خوبی اتفاق بیفته، همه بخش ها در یک راستا قرار بگیرن با توجه به مأموریت های بخشیشون و از اون طرف مسئولیت ملیشون، کارها را به صورت ویژه از این خرده سیستم کار خارج میشه به داخل اون خرده سیستم بیاد و برونداد این خرده سیستم درونداد سیستم دیگری بشه، مثل یه دوی امدادی که چوب رو حمل میکنن و به هم دیگه میدن، این سیستم اتفاق بیفته.
درست.
و این سیستم هم باید از حتی مهد کودک ها شروع بشه، از یک صبر استراتژیک بلند مدت میخواد برای اینکه ما گم شده خودمون رو اونجا پیدا کنیم، نه تو 20 سالگان، 15 سالگان، 18 سالگان. اگر این اتفاق بیفته و ورزش کشور و سازمان های متولی کشور از مسائل روزمره‌ای که مثل گوله در واقع مثل یک سربی به پاشون بسته شده و نمیذاره که این کارها تعقیب بشه و از هر روز درگیر مسائل روزمره هستن جدا بشن و یک جراحی اینترچنینی اتفاق بیفته.
دقیقاً. بله.
شما ببینید برآیندهای تلاش‌های بخش‌های مختلف کشور رو هم ریخته نمیشه. ما اگر بتونیم در واقع بخش تلاش‌های بخش‌های کشور یک برآیند مشخصی را ازش بگیریم و منتجه اینها رو هم ریخته بشه، من مطمئنم به ذرس قاطع میگم به لحاظ تمام در واقع اندوخته های کم علمی که برای خودم پیشبینی کردم و داشتم و تجارب میدانی که داشتم، امروز گمشده ما اینه. تو ورزش کشور هم در حوزه ورزش قهرمانی دوتا کار میشه انجام داد، یکی اینه، یکی ما امروز نظام پی در واقع باید یه نظامی رو پیریزی کنیم که مربیان تیمهای ملی فقط فدراسیونی نباشه. تئوری نظام و حکمرانی برای مربیان تیمهای ملی چیه؟ ما باید سازمانهای متولی ورزش کشور یک مدل برای تربیت مربیان تیمهای ملی و باشگاهی داشته باشیم که اینقدر در واقع وابستگی به بخش مربیان خارجی نداشته باشیم. ما وقتی که میتونیم موشک رو در واقع بسازیم، وقتی که میتونیم سلولهای بنیادی رو بسازیم، وقتی که رشد علمیمون در کشور در دنیا مثال زدنی است، چطور نمیتونیم مربیان تیمهای ملی رو یه
تئوری
داشته باشیم؟
آقای دکتر خیلی ممنونم، ما که از صحبت‌های شما سیر نمیشیم، وقتمون تمام هست، انشالله که به این نکات توجه بشود، نکات بسیار مهمی است. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
سپاسگزاریم
جناب.
همچنین جناب آقای اکرامی،
خواهش میکنم، وقتتون بخیر. خدا
نگهدار. یه جمله اگر وقت
داشته بفرمایید.
از همه معلمین تربیت‌کننده در دوره‌ای که خدمت کردم، از این در واقع تریبون از تک تکشون تشکر میکنم، به همشون تعظیم میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار. در یه فجر رو خدمت تک تک شما شنوندگان محترم تبریک عرض می‌کنم. همراه برنامه همیشه با ورزش هستید از رادیو ورزش. خیلی ممنونم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که خدمتون گفتم در آخرین برنامه هفته آنچه که در ابتدای هفته به عنوان موضوع انتخاب شده بود رو در دستور کار نداریم. با توجه به اینکه در ایام الله دهه فجر هستیم، موضوعی که انتخاب شده و ادامه دار خواهد بود با گروه بعدی انشاءالله همراهی خواهید کرد در هفته بعد، همین موضوعی است که شاید متوجه شده باشین، دستاوردهای ورزش پس از انقلاب اسلام. جناب آقای وادی‌زاده اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، من شاید بد نباشه به خودمون هم اشاره بکنیم. خودمون منظورم رسانه‌های ورزشی است که اون هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب رشد و گسترش فراوانی داشت، به تبع خدمت شما عرض کنم که گسترش ورزش داشت در کشور. از جمله در همین صدا و سیما خب دو شبکه تخصصی تأسیس شد، شبکه رادیویی و شبکه تلویزیونی ورزش. افزایش فراوان برنامه‌های ورزشی در شبکه‌های گوناگون رادیویی و تلویزیونی، افزایش مطبوعات ورزشی، افزایش خبرگزاری‌ها، سایت‌ها، و خب می‌بینید که الان در فضای مجازی هم چقدر فعال هستند خیلی از سایت‌هایی که در فضای مجازی راجع به ورزش فقط می‌نویسند. خب اینها همش به دلیل این است که ورزش خودش رشد و پیشرفت بسیاری پیدا کرد و کمک شد به اینکه رسانه‌ها هم بیش از پیش بتوانند به امر ورزش بپردازند و این خواسته خب مردم و مخاطبان بوده که بتوانند از طریق رسانه‌ها در جریان مسائل مختلف ورزش کشور و این دستاوردها قرار بگیرند.
اما ارتباط بعدی که هماهنگ شده با یکی از بانوان مدیر کشورمون هست که خب بیشتر میدونید، ایشون به عنوان معاون وزیر در بخش امور بانوان توسعه ورزش بانوان همراهی میکردن خانم مرضی اکبرآبادی که پشت خط برنامه تا با ایشون وارد گفتگو بشیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنونده های خوب این برنامه سلام عرض میکنم. ایام الله رو تبریک میگم و روزهای خوشی رو همراه با شادی و سلامتی و تندرستی برای همه مردم خوب کشورم آرزو میکنم.
انشاءالله برای همه. خیلی متشکر خانم اکبرآبادی. ما بحثمون در برنامه امروز همیشه با ورزش، دستاوردهای ورزشی کشورمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست. خب تو زمینه ورزش بانوان هم ما بسیاری در واقع دستاوردهای بسیاری داشتیم، رشد رشته‌های مختلف ورزشی، حضور دختران و بانوان ورزشکاری کشورمون با حفظ در واقع حجاب و اون ارزش‌های انقلاب در میادین بین‌المللی، که خب ما در سال‌های اولیه انقلاب شاید این حضور بسیار کم بود، به مرور بیشتر شد، تعداد تیم‌ها، تعداد باشگاه‌ها و حتی مدال در میادین مختلف بین‌المللی کسب کردیم. در این زمینه می‌خواستیم نظر جناب علی رو که خب مدتی هم معاونت بخش بانوان در واقع وزارت ورزش رو داشتی، نظر جناب علی رو هم بشنوید.
همطور که شما فرمودین، انقلاب اسلامی فرصتی رو برای زنان مهیا کرد، زنان مسلمان، نه تو ایران بلکه تو دنیا مهیا کرد. وقتی که تلاش میشه که لباس‌های هر رشته‌ای مصوب بشه، این فرصت برای زنان ایرانی نیستش. ما استفاده میکنیم، اما همه خانم‌های مسلمان هم چه تو کشورهای اسلامی و چه تو کشورهای غیر اسلامی میتونن از این پوشش استفاده کنن و در واقع هر درصد از جمعیت جهان که مسلمان هستن، زنان مسلمان از این فرصت بهره‌مند شدن که اینم به برکت انقلاب اسلامی بود. همونطور که شما فرمایش کردین، تعداد لباس های مصوب و رشته هایی که خانم ها میتونن حضور داشته باشن، چه در مسابقات آسیایی و قاره‌ای و چه در مسابقات بین المللی، بسیار زیاده. ما اصلا فاصله بسیار کمی با رشته هایی که خانم آقایون فعالیت میکنن داریم و غالب رشته ها رو خانم ها فعال هستن و میتونه تو این زمینه در واقع ایجاد انگیزه بکنه برای همه دختران مسلمان در تو حوزه همگانی. در حوزه قهرمانی که خب به هر حال در سبد مدال هستن خانم ها و حضور خانم ها در واقع مدال آوری کاروان ها رو ضریبش رو بالا میبره و یه دلگرمی برای کاروان محسوب میشه که بتونن با فعالیت با تلاششون تعداد مدال‌های بیشتری رو کسب کنن. این بحث کسب مدال همینطور داخل کشور که میبینید که پخش زنده مسابقات رو میکنه یا اصلا نشون میدن مسابقات رو، ایجاد انگیزه میکنه برای دختر خانم‌ها. خارج از کشور هم دقیقا به همین صورته، یعنی وقتی خانم‌های ما با حجاب در میادین منطقه‌ای قاره‌ای و بین‌المللی حضور پیدا میکنن، انقدر موجب مشوق میشن برای حجاب که میان اعضای تیم‌های دیگه همون رشته مال کشورهای دیگه میان و درخواست پوشش میکنن از ما. معمولاً چه قبل چه الان من میدونم که دوستانمون همین کار رو میکنن که تعداد بسته های حجابی که بیشتر دارن بیشتر از تعداد ورزشکارای خودشونه، خیلی بیشتره، حداقل 50 60 تا بیشتر میبرن تا اونجا دوستانی که دوستان غیر ایرانی و مسلمانی که میخوان استفاده کنن، ورزشکارایی که میخوان از پوشش استفاده کنن بتونن بهره مند بشن. و این در واقع به برکت انقلاب اسلامی هستش و فرصتی هستش برای همه که یه گروه خاص فقط نتونن ورزش کنن و همه، حالا هر کی تو کشور غیر اسلامی، هر کی با پوشش آزاد حالا اون مصوب فدراسیون‌های جهانی میخواد ورزش کنه، هر کی میخواد با پوشش اسلامی که بازم مصوب هست میتونه ورزش بکنه و در واقع فضای مساوی و برابر برای همه خانم‌ها ایجاد کرده، مسلمان و غیر مسلمان.
بله، و فکر میکنید که این در واقع افزایشی که حضور دختران و بانوان ما در ورزش کشور پیش آمد، حالا از سال 1357 یعنی بعد از پیروزی انقلاب تا به اکنون که به سال 1400 رسیدیم، خب خیلی این افزایش پیدا کرده، چه در ابعاد داخلی مسابقات مختلف، هم تعداد ورزشکاران، تعداد مربیان، تعداد داوران، باشگاه‌هایی که در زمینه ورزش بانوان فعالیت میکنن، به تبع اون حضور دختران و بانوان ما در میادین بین‌المللی و کسب افتخاراتی که همین اخیراً هم خوب ما تو رشته‌های مختلف دیدیم که چه رشته‌های انفرادی و چه در رشته‌های تیمی این افتخارات رو کسب کردن، این اتفاق چگونه به نظر شما افتاد و چه عواملی باعث شد که این افزایش حضور در واقع شکل بگیره؟ خانم اکبر آبادی،
ببینید با همدلی و تلاش، یعنی وقتی که هم ورزشکارا مایل بودن که در میادین بین‌المللی حضور داشته باشن و تو همه رشته ها بتونن در واقع فعالیت بکنن، از این ور مسئولین هم تلاش میکردن مطابق حالا میل ورزشکارا، مطابق علاقه مندی در واقع خواستگاهی که هر رشته تو هر استانه هستش بتونن تلاش بکنن و اینها رو به عرصه های بیرونی، بیرون از مرزهای خودمون هم هدایت کنن، تو مسابقات شرکت کنن. اینا همه موجب انگیزه شد تا این تعداد هر روز، یعنی روز به روز افزایش پیدا کنه و جمعیت ورزشکار خانم درصدش خیلی بالا بره. ما تو بحث حرفه‌ای و قهرمانی که ورزشکارهای خب زیادی رو تو این رشته توی رشته‌های مختلف داریم، تو بحث همگانی در واقع دیگه شکل همون هم طبق اسم خودش یه شکل همگانی داره، همه خانم‌ها برای ارتقای سطح سلامت خودشون حتما ورزش میکنه، حتی تو خونه هم شده ورزش میکنن، با اون امکاناتی که تو خونه در اختیار خودشون دارن میتونن ورزش بکنن، ضمن اینکه تعداد باشگاه ها، ضمن اینکه تنوع رشته ها، ضمن اینکه در واقع المپیادهای ورزشی توی رشته های مختلف تو استان ها، همه و همه اینها در واقع ایجاد انگیزه میکنه برای حضور بیشتر. من فکر میکنم که آماری که بخوایم بگیریم تو بحث در واقع همگانی، حضور خانم ها بیشتره، حالا چه به لحاظ اینکه فرصت ممکنه بیشتری داشته باشن. حالا آقایون بحث اشتغالشون غالب هست، اون یه تعداد بیشتری خانم ها به این واسطه میتونن تو حوزه همگانی و ورزش های همگانی حضور داشته باشن و هر رشته ای رو که مایل هستن تو حالت مبتدی خودش رو هم شروع میکنن و فعالیت میکنن. استعداد هم تو این زمینه، خب وقتی که جمعیت زیاد باشه بحث استعدادیابی کارش در واقع خیلی راحت تر و با فرصت بیشتری هستش. استعدادیابی انجام میشه در رشته‌های مختلف و ورزشکارای خبره و خوبی هم تو که شما دارین میبینید تو سطح بین‌الملل، تو سطح منطقه مقام‌های خیلی خوبی رو دارن میارن و توانمندیشون هم زیاده. البته اینو در نظر بگیرید، وقتی اینا میتونن مقام بیارن تو حوزه های کشورهای مختلف، اینا در واقع خیلی تواناییشون از تیمای دیگه بالاتره. اینا با حجابی که دارن نشون میدن که هم حجاب رو پذیرفتن و همین که به هر حال یه خورده تاثیر هم میذاره دیگه در بحث سرعت، در بحث وزن. بله، اینا که تاثیراتی که داره بچه‌ها به لحاظ فیزیولوژی خیلی از رقیباشون قوی تر هستن. و بحث اصلیشون حالا تو بحث روانپزشکی و تو بحث در واقع روانشناسی تیم ها، اینا بسیار با اراده هم هستن و بسیار محکم وای میسن و تلاش میکنن. دیدین دروازه‌بان تیم ملی فوتبال رو دیدین که چجور به هر حال تلاشش موجب این شد که به تیم انگیزه بده و مقام آور بشن، اساسا مطرح میشن در سطح دنیا، دیده میشن اینا که چقدر اینا پرتلاشن.
بله، یا مثلا تیم هندبالمون که رفت مسابقات جهانی. بله
همه رشته ها بچه ها بسیار دارن تلاش میکنن و تو حوزه فرهنگی هم برها کار زیاد میشه. همونطوری که حضرت آقا فرمودن، بچه ها وقتی که به این مرحله میرسن در واقع میشن سفرای انقلاب اسلامی، یعنی تو کشورهایی که حالا کشورهایی که مهد نمیدونم آزادی و مهد تمدن حالا در به ذم خودشون و در حوزه خودشون محسوب میشن و اینا میرن اونجا و حجاب چون ممنوعیت داره، اینا تبلیغ حجاب، مبلغ و سفیر حجاب میشن و نشون میدن که هم توانمندن، هم با استعدادن و همین که محجبه هستن. و اونجا برخلافی که اونا حجاب رو ممنوع میکنن، اینا تو کشورهای حالا بعض از کشورهایی که مسئول هستش، اینا میرن و مبلغ حجاب هم همونطور که حضرت آقا گفتن سفیر انقلاب اسلامی هم میشن. و حالا تو این زمینه ها طبیعتا ما چقدر کار کنیم باز یه احساس نیازی میشه در حوزه های فرهنگی.
بله، این که مسلمه. بله
انشالله باید بیشتر تلاش بشه، ولی به هر جهت این که اون چی که بیشتر از همه توجه همه رو جلب میکنه پرتلاش بودن و سخت کوش بودن ورزشکارا هستش که در رشته های مختلف که نتایج خوبی رو مطرح کردن.
خانم اکبر آبادی، به ورزش همگانی هم شما اشاره کردید. بله. چون شما برای چند سالی مسئولیت داشتید. بله. ما تو زمینه ورزش همگانی مقداری برای خانم ها کمبود وجود داره، چون نیاز اونها به ورزش همگانی شاید توی به نوعی بیش از آقایون باشه، به خاطر حالا مسئولیت هایی که دارن و شرایطی که دارن، باید محیط هایی به هر حال جدایی وجود داشته باشه. از این نظر ما این مقدار در سطح کشور، حالا در تهران که پایتخته و حتی در شهرهای دیگر هم کمبود وجود داره، یه مقدار از این لحاظ خانم ها در مضیقه هستند. برای رفع این مشکل به نظر شما چه باید کرد؟
ببینید، اصل و مبنای در واقع فعالیت های حوزه های شهری و اجتماعی برمیگرده به شهرداری ها در شهرها و دهیاری ها در روستاها. همطور که حالا تو تهران و کلان شهرها و اغلب شهرها شهرداری ها باشه، سالن هایی دارن، باشگاهی داره، این بعد در واقع به نسبت جمعیت هر شهر در نظر گرفته باشه و به نسبت جمعیت در واقع جنسیتی اختصاص داده بشه که چه میزان از اون سالن هاشون به حالا همطور که شما فرمایش کردین به خانم های آقایون و چه درصد، یعنی زمانش رو به اینا اختصاص میدن. خب همطور که من قبل عرض کردم اینکه خانم ها فرصت بیشتری دارن، زمان بهتری هم دارن. وقتی خانمی بتونه سلامتی خودش رو با ورزش به دست بیاره، میتونه مبلغ خوبی برای ورزش در خونه خودش باشه، بین اعضای خانواده خودش باشه. طبیعتا این بحث خیلی میتونه اثرگذار تو ارتقای سلامتی باشه تو بحث همگانی. از این ورم ببینید، وظیفه شهرداری هاست. شورای عالی ورزش که تشکیل بشه، حالا جدای از دستگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف و نیروهای مسلح اینا که خودشون میتونن فعالیت بکنن و باشگاهی رو در اختیار دارن، اما تو بحث عموم مردم شهرداری‌ها طبق اون در واقع مصوبات شورای عالی شهرداری‌ها، شهرداری‌ها مسئولیت به عهده دارن. امیدواریم که شورای عالی شهرداری‌ها بیشتر رو این زمینه در واقع تاکید بکنه، دقت بیشتری داشته باشن، تا انشالله همه شهرداری ها بتونن فعال بشن. ضمن اینکه ما 30% جمعیت کشورمون، قریب به 30% جمعیت کشورمون در روستاها هستن و در ضوابط و حالا قوانینی که برای دهیاری ها در نظر گرفته شده، بوستان های روستایی هستش که میتونن تو فصل هایی که مناسب با جغرافیای در واقع منطقه، تو فصل هایی که امکانش هستش، یه منطقه یه محدود کوچیکی رو با محصول کردنش بتونن برای خانم ها که دسترسیشون تو روستاها، دسترسیشون حالا کمتر از شهر هاست به لحاظ تنوع محیطی، اینکه بتونن یه فضایی رو ایجاد کنن، هم خانم ها در کنار هم هستن، در واقع یه فضایی بهتری رو بر به لحاظ روحی براشون ایجاد میکنن و هم میتونن با حرکات اصلاحی که آموزش بهشون داده میشه بتونن انشالله سلامتی بیشتری داشته باشن. من فکر میکنم نقش شهرداری ها و دهیاری ها زیاد میتونه باشه.
خیلی متشکر خانم اکبر آبادی، موفق باشید.
شما هستم،
درود بر شما، خدا نگهد.
خدا نگهد.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
همیشه با ورزش، بررسی، تحلیل و ارائه راهکار درباره مشکلات ورزش ایران. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30. همیشه با ورزش،
پیوست و همراهی با هوتن خداپرست.
هر ساله با فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بهانه ای پیش میاد تا به بیان دستاوردهای انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش بپردازیم. امروز علارغم تمام تهدیدات، فشارها و تحریم‌های ناجوانمردانه و همه جانبه دشمنان، به ویژه استکبار جهانی، انقلاب اسلامی ایران به خارج از مرزها صادر شده و در عمق قلب‌های آزادی‌خواهان جهان جا گرفته و هر روز بر پیشرفت و عظمت اون افزوده میشه. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ورزش هم مثل دیگر بخش‌های کشور ما دچار تحول اساسی شد و افزایش زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی در دورترین مناطق کشور شرایطی رو برای مشارکت عمومی در ورزش پدید آورد که میشه به مثال‌های جالب توجهی در این زمینه اشاره کرد. برای مثال، تقویت و توسعه بی سابقه ساختار ورزش کشور با ارتقا و تبدیل ساختار ورزش کشور از یک معاونت در وزارت آموزش و پرورش در پیش از انقلاب به سازمان مستقل تربیت بدنی و در نهایت وزارت ورزش و جوانان از مهمترین این دستاوردها بوده. افزایش فدراسیون‌های ورزشی از حدود 20 فدراسیون به بیش از 50 فدراسیون در حال حاضر نسبت به دوره پیش از انقلاب اسلامی یکی دیگر از نکات قابل ذکر در این زمینه هست. افزایش چشمگیر تنوع رشته‌های ورزشی از حدود 30 رشته به بیش از 170 رشته در حال حاضر هم نکته قابل ذکریه. افزایش 50 برابری هیئت‌های ورزشی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها از حدود فقط 300 هیئت در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به در حال حاضر حدود 15,000 هیئت هم قابل ذکره. رشد نجومی بودجه و اعتبارات ورزشی در وزارت ورزش و جوانان یکی از نکاتیه که باید ذکر بشه. برای مثال، سهم ورزش از بودجه کشور ما در سال 1357 فقط حدود 0.3% بوده، در حالی که این مقدار امروزه به بیش از 1% رسیده. نکته دیگر هم افزایش بیش از 56 برابری کرسی‌های بین‌المللی کشورمان در نهادهای ورزشی بین‌المللی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده، در حالی که پیش از انقلاب ما حدود 3 مورد کرسی‌های بین‌المللی را در اختیار داشتیم. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تعداد این کرسی‌ها به بیش از 170 کرسی در نهادهای بین‌المللی در حال حاضر رسیده که مهمترین و ارزشمندترین اونها هم عضویت رسمی سابق مصطفی هاشمی تبا در کمیته بین‌المللی المپیک و همچنین عضویت علی دایی نابغه فوتبال ایران در کمیته جوانان فدراسیون بین‌المللی فوتبال در سالهای گذشته بوده. میزبانی صدها رویداد بین‌المللی ورزشی شامل رقابت‌های جهانی، آسیایی و منطقه‌ای در رده‌های سنی بزرگسالان، امید، جوانان و نوجوانان هم از دیگر دستاوردهایی بوده که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رقم خورده. ایجاد و یا رشد بی سابقه کمی و کیفی و توسعه همه جانبه و غیر قابل مقایسه ورزش در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله ورزش دانشجویی، دانش آموزی، کارگری، نیروهای مسلح، بسیج، سپاه و غیره هم نباید نادیده گرفته بشه. نکته دیگر هم ایجاد آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، هتل المپیک و آکادمی در بیش از 10 فدراسیون ورزشی برای اولین بار بوده. ایجاد و توسعه کمی و کیفی بی سابقه کارت خدمات درمانی ورزشکاران که همکنون بیش از 3 میلیون نفر از ورزشکاران کشورمان تحت پوشش کارت بیمه ورزشی هستند هم از دیگر دستاوردهایی بوده که پس از پیروزی انقلاب رقم خورده. یکی دیگر از نکات جالب توجه هم توجه غیر قابل مقایسه به مقوله ورزش در اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور شامل برنامه‌های گوناگونی که تا به حال اجرا شده و برنامه‌هایی که قرار هست اجرا بشه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین هست. نکته قابل ذکر دیگه افزایش نجومی و بیش از 80 برابری سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز به صورت استاندارد که در سال 1357 این میزان سرانه از حدود 3 سانتی متر مربع به حدود چندین برابر در حال حاضر افزایش پیدا کرده. برای مثال میشه به افزایش 7 برابری استخرهای بزرگ قهرمانی استاندارد اشاره کرد که پیش از انقلاب این تعداد استخرها اصلاً با تعدادی که در حال حاضر هست قابل قیاس نبوده. ضمن اینکه حمایت دولت هم از احداث بیش از 5000 مکان ورزشی توسط بخش خصوصی در سراسر کشور با اعطای تسهیلات و معافیت‌های ویژه هم از دیگر مسائلی بوده که قابل ذکره. به هر حال دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در زمینه ورزش تعداد بسیار زیادی بوده که در قالب یک برنامه نمی‌گنجه و قطعاً هم در آینده نزدیک باز هم شاهد توانمندی و قدرت ورزش ایران در عرصه های بین المللی در رشته های گوناگون خواهیم بود.
از این شنونده همراهی کردیم با آقای بوتن خداپرست، چون قصد داریم که در همه شاخه های مرتبط با ورزش، از ورزش دانش آموزی بگیرید تا بخش بانوان بگیرید تا بخش کارگری و مسائل دیگر صحبت بکنیم، جناب آقای احمد اسنابندی رو دعوت کردیم که در برنامه ما حاضر باشند، معاون مدیر کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که دعوت ما رو پذیرفتن ازشون تشکر میکنیم. پشت خط برنامه تا باشون هم صحبت بشیم. آقای اسنابندی سلام.
سلام، عصر شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خسر باشید، عصر شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای اسنابندی. ما بحثمون و موضوعمون دستاوردهای ورزش بعد از پیروزی انقلاب هست، انقلاب اسلامی. در بخش ورزش کارگری شما بفرمایید که در این سالها چه اتفاقات جدیدی افتاد، چه پیشرفتهایی حاصل شد. خب ما الان یک فدراسیون مستقل ورزش کارگری داریم، در این بازی‌های جهانیشون چند دوره است داریم شرکت می‌کنیم، در داخل در خود کارخانه‌ها و مراکز کارگری برای ورزش چه اتفاقاتی در این سال‌ها افتاده، یه توضیحی بفرمایید ممنون میشیم.
بله، بسیار عالی. بنا به نوبه خودم، فرارسیدن دهه پرشکوه و پرافتخار فرش که پیروزی انقلاب اسلامی حادث شد و تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، بله، ورزش کارگری در ایران بعد از انقلاب اسلامی به رشد و پیشرفت زیادی دست پیدا کرده که نمونه از این پیشرفت ها در حوزه ساخت و ساز مجموعه ورزشی اگه خواست باشم اشاره بکنم، ما تونستیم با استفاده از اهرم های